سلام و شبتان بخیر. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که در حملات انتقام جویانه در آن سوی خط دیورنگ چندین نقطه را هدف قرار داده است، اما اردوی پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفته که خوارج با استفاده از پاسگاه‌های مرزی طالبان بر مناطق در کرم و وزیرستان شمالی حمله کردند. منابع در وزارت دفاع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که دست کم 19 سرباز پاکستانی در این حملات کشته شدند، اما اردوی پاکستان در اعلامیه تنها زخمی شدن 3 سرباز پاکستانی را تایید کرده و گفته که نظامیان این کشور حملات را دفع کرده و دست کم 15 خارجی و طالبانی افغان را کشتند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه دنبال خواهیم کرد. فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته است که امروز در نتیجه یک انفجار در این شهر دست کم 4 تن زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی گفت که این انفجار در نزدیکی شفاخانه شیخ سعید صورت گرفته است و گفته ای بو پس از این رویداد نظامیان طالبان به منطقه رفته و تحقیقات را آغاز کردند. یک جبهه مخالف طالبان موسوم به مقاومت ملی افغانستان مدعی شده که صبح امروز قرارگاه وزارت داخلی طالبان را هدف قرار داده است. این جبهه همچنان مدعی شده که در این حمله 10 طالب به شمول یک فرمانده یونان کشته و 5 نیروی دیگر طالبان زخمی شدند. مقام های طالبان اما تا به حال درباره این ادعاها چیزی نگفتند. امروز 28 دسامبر برابر به سال روز پایان رسمی جنگ نیروهای آمریکایی در افغانستان است. نیروهای جنگی آمریکا در 28 دسامبر 2014 پس از 13 سال به ماموریت جنگیشان در افغانستان پایان دادند و با پایان کردن بیرقشان در یک مراسم رسمی از افغانستان بیرون شدند. اما شمار محدود نظامیان آمریکایی و برخی کشورهای دیگر در چارچوب ماموریت ناتو در افغانستان باقی ماندند و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین در اواخر آگوست 2021 این کشور را ترک کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر سقوط تیاره مسافربری آذربایجان که قصد نشست در گروزنی را داشت از الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان عذر خواهی کرد. کرملین امروز در اعلامیه گفت که پوتین به خاطر اتفاق غم‌انگیزی که در قلمرو فضایی روسیه رخ داده از رئیس جمهور علیوف معذرت خواست. تیاره خطوط هوایی آذربایجان که از باکو به قصد روسیه در پرواز بود روز چهارشنبه دچار سانحه شد و در قزاقستان سقوط کرد. در نتیجه این سانحه دست کم 38 تن کشته و 29 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه کرملین پوتین ادعا کرده است که نیروهای روسی در درون‌های اوکراینی را دفع می‌کردند، اما در اعلامیه از این که این تیاره با راکت روسی سقوط داده شده چیزی گفته نشده است. و وزیر خارجه ترکیه می‌گوید که بعد از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه تعداد پناهجویان سوری که به کشور خود برگشتند به بیش از 30,000 نفر رسید. علی یلکایا دیروز جمعه گفت که در ظرف 3 روز گذشته 5,000 سوری به وطن خود برگشتند. او به یک شبکه تلویزیونی ترکی گفته که از 8 دسامبر که رژیم اسد سقوط کرد تا حال 30,663 پناهجوی سوریه به وطن خود برگشتند که 30% آنها در ترکیه به دنیا آمدند. مطالب مهم این برنامه. طالبان درگیری دیشب میان نیروهای مرزیشان با نیروهای مرزی پاکستان را حملات انتقام جویانه خواندند، اما روی پاکستان مدعی شده که خوارج با استفاده از پاسگاه‌های طالبان قصد ورود به این کشور را داشتند. یک باشنده محل میگوید
اولین درگیری ها از مناطق گمرکی ولسوالی دنده پتون آغاز شد و سپس تا منطقه سوله گسترش یافت. صبح وقت نماز یک آوان از سوی پاکستان شلیک شد که به مسجد اصابت کرد.
برخی مهاجرین افغان در ترکیه میگویند که اخیراً بازداشت مهاجرین از سوی پلیس این کشور افزایش یافته است
و قدم به قدم اسناد پرسان میکنند و بنا به مشکلات بسیار اندک اسناد از اینا ابطال میشه و یا ای که غیر فعال میشه سیستم و اینا را در کمپا میبرند
و راهکارهای کم هزینه برخی مادران برای جلوگیری از مبتلا شدن کودکانشان به سوی تغذیه
استخوان از قصاب می آوردم، جوش می دادم، برای امی نخود، لوبیا، پالک، کچالو، لرده خوب نرم می کردم و اخبارش سوپ می دادم.
در مسائل جهان هم به جنگ روسیه و اوکراین خواهیم پرداخت و در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را خواهیم داشت. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:06 شب به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشری برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. نپردازیم به مطالب برنامه. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که حملات تلافی جیانه را علیه مراکز و پایگاه های در نزدیکی خط دیورند انجام داده که به گفته این وزارت پیشتر از این نقاط حملات علیه افغانستان برنامه ریزی می شد. یک منبع وزارت دفاع طالبان امروز به رادیو آزادی ادعا کرده که در این حملات دست کم 19 نظامی پاکستانی کشته شدند، اما پاکستان تنها زخم شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. روی پاکستان اعلام کرده که به این حملات پاسخ داده و دست کم 15 جنگجوی خارجی و طالبان افغان را کشته است. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری میشنویم.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که حملات انتقام جویانه ای را بر مراکز و پناهگاه‌های در نزدیکی خط دیورند انجام داده که به گفته آنها پیش از این از آنجا حملات بر افغانستان سازماندهی میشد. این وزارت روز شنبه 28 دسامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که این حمله در جنوب شرق افغانستان در نزدیکی خط دیورند انجام شده است. در این حال یک منبع وزارت دفاع حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که حداقل 19 سرباز پاکستانی در این حملات کشته شدند، اما بر اساس اطلاعات منابع اردوی پاکستان که به رادیو آزادی رسیده، پاکستان ادعا دارد که حملات در چندین منطقه در کرم و وزیرستان شمالی از پایگاه‌های نیروهای طالبان انجام شده است. به ادعای اردوی پاکستان، جنگجویان خارجی که آنها را خوارج می‌خوانند، با استفاده از پایگاه‌های طالبان به خاک پاکستان حمله کردند. اردوی پاکستان اعلام کرده که به این حملات پاسخ داده و حداقل 15 جنگجوی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. منابع امنیتی طالبان در ولایت‌های خوست و پکتیا به رادیو آزادی گفتند که درگیری‌ها در نزدیکی خط دیورند از ساعت 3 بامداد آغاز شده و چندین پایگاه آن طرف خط را تخریب کردند. برخی از باشندگان ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه این درگیری‌ها 3 باشنده محلی که از آنها به عنوان کوچی یاد می شود کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. یکی از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
جنگ لمړی دی دندپتون گمرکات و شاو خود کوم سیمه پسته.
اولین درگیری ها از مناطق گمرکی ولسوالی دندپتون آغاز شد و سپس تا منطقه سوله گسترش یافت. صبح وقت نماز یک آوان از سوی پاکستان شلیک شد که به مسجد اصابت کرد و در نتیجه 3 نفر شهید و 5 نفر زخمی شدند. در حال حاضر در منطقه مقبولو گاه صدای شلیک شنیده می شود و وضعیت در این منطقه تا حد متشنج است.
یونیم داس کیگی نو حالات دی مقبول سیمی طرف دستی چی او سترینگلی دیم.
اما یک تن از نیروهای طالبان در ولسوالی دندپتان که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که تعداد کشته شدگان در منطقه به 10 نفر میرسد و او افزود تمام کشته شدگان زنان و کودکان هستند. رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل ادعاهای مختلف در مورد تلفات جانی را تایید کند و تاکنون هیچ سازمان مستقل دیگری نیز خبر این تلفات را تایید نکرده است. از سوی دیگر باشندگان ولسوالی علی شیر خوست نیز به رادیو آزادی گفتند که در این ولسوالی نیز در قریه های صادقو، کورکای و لندرو که جنگ ها در آنجا جریان داشت، مردم مجبور به ترک خانه های خود شدند. دو نفر از باشندگان این مناطق با نامهای خلیل الرحمن و نوری افغان به رادیو آزادی گفتند.
این حادثه ساعت 3 شب رخ داد و تا صبح ادامه داشت. تا کنون تلفات جانی گزارش نشده است، اما 90% مردم از خانه های خود بیرون شده و به مناطق دیگر کوچیدند.
یعنی په سلو کې تقریبا 90 کارډي وتلی دي.
څلور بجه سهار څلور بجه وخیا اعلان وشو،
تقریبا ساعت 4 صبح اعلام شد که خانه ها را ترک کنید. اما مردم از خانه های خود بیرون شدند و هنوز هم در حال حرکت هستند. اگر کسی باقی مانده باشد در کوه ها پنهان شده است. مردم در مشکلات قرار دارند و هیچ کس چیز با خود نبرده است. کسانی که موتر داشتند با موتر رفتند و کسانی که نداشتند به همین صورت در حال حرکت هستند.
با گفته ساکنان ولایت های خوست و پکتیا، هنوز هم در برخی مناطق طول خط مرزی صدای تیراندازی ها شنیده می شود. گزارش ها مربوط به درگیری ها در نزدیکی خط دیورند پس از آن منتشر شده است که 3 روز پیش نیروهای نظامی پاکستان با استفاده از هواپیماهای جت حمله ای به ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا انجام دادند. با گفته حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این حمله 52 نفر شامل زنان و کودکان کشته شدند و 6 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع طالبان بیشتر هشدار داده بود که انتقام حمله برمل را از پاکستان خواهند گرفت. پاکستان در مورد این حمله اعلام کرده است که هدف آن حمله به مراکز گروه مخالف طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان یا TTP در آن منطقه بوده است، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور ندارد. قابل یادآوری است که حمله هوایی نیروهای پاکستانی به ولسوالی برمل پکتیکا واکنش‌های زیادی را از سوی افغان‌ها و سازمان‌های بشری مختلف از جمله سازمان‌های مختلف ملل متحد به همراه داشته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه را با مطالب مربوط به افغانستان ادامه میدیم. منابع مرتبط به تلویزیون آرزو نشر خبر برگزاری محکمه 7 تن از کارمندان این تلویزیون را که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز نشر شده تکذیب میکنند. حجت الله مجددی، رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، نیز به رادیو آزادی گفت که چنین محکمه برگزار نشده است. گزارشگران بدون مرز یا RSF روز گذشته اعلام کرده بود که محکمه 7 کارمند تلویزیون آرزو که پس از 14 روز بازداشت با ضمانت آزاد شده بودند به روز شنبه، یعنی امروز آغاز می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می شنویم.
منابع مرتبط به تلویزیون آرزو میگویند محاکمه برای 7 کارمند این تلویزیون که قبلا بازداشت شده بودند برگزار نشده است. این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان فاش شود، روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی نشر خبر سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF مبنی بر محاکمه این افراد را تکذیب کردند. پیش از این به روز جمعه سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF با نشر اعلامیه در شبکه X یا توییتر سابق خود از برگزاری محاکمه 7 تن از کارمندان تلویزیون آرزو به روز شنبه 8 جدی خبر داد و خواهان لغو اتهامات وارده به این کارمندان شد. با این حال سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF با پیام‌های رادیو آزادی برای توضیحات بیشتر مبنی بر برگزاری محکمه 7 کارمند تلویزیون آرزو الا نشر این گزارش پاسخ نداد. از سوی دیگر اتحادیه ژورنالیستان افغانستان نیز میگوید که چنین محاکمه برگزار نشده است. حجت الله مجددی روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
من نمیدانم که RSF ای معلومات در مورد رسانه های افغانستان از کجا میگیره. موضوع تلویزیون آرزو در محکمه است. همکارا آرزو به قید ضمانت رها شدن، مگر تا حال و یا امروز کدام جلسه نداشتن و انتظار داریم که هر چه زودتر این موضوع خاتمه بیافته و همکارا هم به خاطر راحت به کار خود ادامه بدن.
رادیو آزادی تلاش کرد با برخی از کارمندان تلویزیون آرزو که اخیراً از بند رها شدند در مورد برگزاری محاکمه آنان گفتگو انجام کند، اما آنان حاضر به صحبت در این مورد نشدند. در این حال 2 تن از خبرنگاران در افغانستان که نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود، روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی خواستار فشارهای جامعه جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها بر حکومت طالبان برای رفع محدودیت‌ها شدند.
جدا تقاضا می‌کنیم از سازمان‌های بین‌المللی که آزادی بیان را در افغانستان حمایت بکنه تا کار رسانه‌ای و آزادی بیان در افغانستان همچنان جریان داشته باشه.
اما اینا با بهانه‌های مختلف خبرنگارا و اهل رسانه‌ها را تحت فشار قرار میدن تا محدودیت‌های خود را زیادتر بسازن و بتانن از این طریق جلو آگاهی‌دهی و تنویر از هانه بگیرن که از جامعه جهانی، از خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای خواهش میکنیم که در همکاری با خبرنگارا جلو محدودیت‌های طالبان را بگیرن.
بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، کارمندان ریاست استخبارات و اداره امر به معروف طالبان به تاریخ 14 قوس به نمایندگی تلویزیون آرزو در کابل یورش بردند و 7 کارمند این رسانه را در پیوند به پخش سریال‌های مخالف با ارزش‌های اسلامی و ارتباط با رسانه‌های تبعیدی بازداشت کردند که پس از 2 هفته با سپردن ضمانت از زندان آزاد شدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در این بخش برنامه می‌پردازیم به مطالب مهم جهان. روسیه و اوکراین درباره استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین علیه یکدیگر اتهامات تازه وارد کردند. این در حالی است که هجوم غیرموجه روسیه بر اوکراین به زودی 4 ساله خواهد شد. در همین حال گمان زنی ها بر این است که طیاره مسافربری آذربایجان که در قزاقستان سقوط کرد توسط دفاع هوایی روسیه هدف قرار گرفته است. باید بیشتر از همکاران بشنویم.
اردوی روسیه میگوید از تمام حملات دفاع نموده که به گفته آن از سوی اوکراین با طیاره های بی پیلوت بر سرحدات این کشور صورت گرفته، اما اردوی اوکراین گفته 15 طیاره بی پیلوت روسی را که در جنوب ساحه میکولایف را هدف قرار داده بودند از بین برده است. وزارت دفاع روسیه امروز گفته که دستگاه های دافع هوای روسیه شب گذشته 56 طیاره بی پیلوت را از بین بردند. از جمله 28 طیاره بی پیلوت در روستوف، 17 آن در ورونیش و 11 در بلگراد نابود شدند. مقامات میگویند در این ساحات 2 باشنده یک قریه در نتیجه یک انفجار زخمی شدند. این ادعاهای روسیه از سوی منابع مستقل تایید نشدند. از سوی دیگر مقامات یک منطقه اشغال شده از سوی روسیه در تلگرام نوشتند که در یک هجوم به گفته آنها حمله طیاره بی پیلوت اوکراینی بر یک موتر 4 نفر کشته شدند. به گفته این مقام این حمله امروز صبح در شهر نوواکاخوفسکا در منطقه خرسون اوکراین که از سوی روسیه اشغال شده صورت گرفته. ویتالی کیم والی محلی منطقه میکالویف خرسون که تحت کنترل اوکراین قرار دارد در تلگرام نوشته که امروز صبح در حمله یک طیاره بی پیلوت روسیه بر مناطق مسکونی چت یک بنای 5 منزله و بخشای از یک بنای تجارتی آتش گرفته. قوای هوایی اوکراین میگوید شب گذشته تمام 15 طیاره بی پیلوت روسی را که قصد حمله بر میکالویف را داشتند از بین بردند. ویتالی کیم والی میکولایف میگوید یک طیاره روسیه تخریب شده ولی کدام آسیب به مردم نرسیده. هجوم تماما عیار روسیه در ماه فوریه سال 2022 بر اوکراین آغاز شده که تا هنوز خاتمه پیدا نکرده است. در همین حال گمانها افزوده که در حادثه سقوط یک طیاره مسافربری شرکت هوایی آذربایجان در قزاقستان شاید روسیه دست داشته باشد. این طیاره 67 سرنشین داشت که روز چهارشنبه در منطقه اکتاو قزاقستان سقوط کرد و در نتیجه آن 38 نفر کشته و 29 نفر دیگر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در این بخش برنامه می رویم به ترکیه، جایی که برخی از مهاجران افغان از افزایش بازداشت‌ها و اخراج اجباری در این کشور نگرانند. این در حالی است که اخیراً وزیر داخلی ترکیه از بازداشت و شناسایی بیش از 650 مهاجر فاقد اسناد در عملیات زیر نام کالکان 36 خبر داده است. او بدون آنکه از اتباعی کشور مشخص نام ببرد گفته که روند اخراج این تعداد مهاجرین از ترکیه آغاز شده است. از خوجسته کبیری میشنویم.
با ادامه اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان، اخیراً برخی از مهاجران افغان در ترکیه نیز با ابراز نگرانی میگویند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران در این کشور شدت گرفته است. حمید قلی یکی از این مهاجران روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
در همین اواخر اوضاع مهاجرین در ترکیه بسیار وخیم هست. ایستای بازرسی در مسیرهای راه‌ها و حتی در شهرهای بزرگ و در شهرهای کوچک مهاجرین افغان در زندگی میکنن ایجاد کردن و قدم به قدم اسناد پرسان میکنن و بنا به مشکلات بسیار اندک اسنادای از اینا ابطال میشه و یا ای که غیر فعال میشه سیستم و اینا را در کمپا میبرن، در حالت بسیار بد اینا در اونجا میباشن یک ماه دو ماه تا این که خودشان وادار بهش شوان که امضا کنن که ما را دیپورت کنن، باز اینا را دیپورت میکنن.
یک مهاجر دیگر افغان که از 8 سال به این سو در ترکیه زندگی میکند به رادیو آزادی میگوید شرایط زندگی برای مهاجران افغان با گذشت هر روز بدتر میشود.
اولا نگرانی خود زیاد است، از چند لحاظ نگرانی است. یکی از لحاظ اخراجی نگرانی است، یکی از لحاظ اقتصاد ترکیه که ویرانی شدند و بیکاری هست و کار به حال کار اجازه کار دادن نمیتونن، اجازه سفر بیرون از شهری خود ندارین. شخصا اگر خودی من اخراجم در نظام قبلی من در بخش حقوق زنا کار کردم، اگر ما اخراج شویم دیگه خطرات جانی ما زیاد است. مثلا شاید در افغانستان مورد شکنجه و آزار تا به قتل برسیم.
حسوی هم برخی از افغانهایی که پس از آغاز روند اخراج اجباری از ترکیه به افغانستان بازگردانده شدند میگویند با بی سرنوشتی در افغانستان روبرو اند. نظر یک تن از آنها به رادیو آزادی گفت:
ترکیه که هم دستور زکی که چه دیپورت شومه مونک چلت دکان تلارو دی
چند روز پیش از ترکیه دیپورت شدم. با دوستایم رفته بودم دوکان، از دوکان که بیرون شدم با پلیس روبرو شدم. پلیس ما را بردن به زندان، دو روز در زندان بودیم. پس از گرفتن اثر انگشت ما را به افغانستان دیپورت کردند. همینجا فعلا بیکار و بی سرنوشت هستیم.
فعلا هم دلت بیکارم، بس ژوند تیریگی دست خاص نشته بیکار براتایو.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که علی یرلی کایا وزیر داخلی ترکیه روز جمعه 27 دسامبر در صفحه یک یا توییتر سابق خود نوشته است که در هماهنگی با دفتر سارنوالی عمومی، پلیس، نیروهای مرزی، گارد ساحلی و اداره مهاجرت عملیات را زیر نام کالکان 36 انجام دادند که طی آن 651 مهاجر فاقد اسناد را بازداشت و شناسایی کردند. وزیر داخلی ترکیه نیز گفته در این عملیات 52 نفر به اتهام قاچاق انسان دستگیر شدند، اما در مورد هویت این قاچاقچیان انسان چیزی نگفته است. علی ایرلی کایا در ادامه نوشته که روند اخراج این مهاجران به کشورهایشان آغاز شده است، هرچند او نگفته که مهاجران غیرقانونی بازداشت شده متعلق به کدام کشورها هستند، اما در دو سال گذشته نیروهای امنیتی ترکیه بسیاری از پناهجویان افغان بدون اسناد را بازداشت کرده و بیشتر آنها را به افغان فرستادند. پیش از این نیز حکومت ترکیه اواخر ماه عقرب سال روان خورشیدی 325 مهاجر افغان را دیپورت و به کابل فرستاده بود. از سوی هم سازمان دیدبان حقوق بشر در ماه اکتبر در گزارش نیروهای امنیتی ترکیه را به کشتن، زخمی کردن و بازداشت پناهجویان از جمله افغانها متهم کرده، گفته که نیروهای ترکیه بر پناهجویان افغان و سوری تیراندازی کرده، افغانها را آزار و شکنجه داده و از خاک ترکیه اخراج کرده. به اساس این گزارش نیروهای ترکیه بدون توجه به شرایط و درخواست‌های پناهجویان افغان آنها را از مناطق مرزی برمیگردانند. به اساس گزارش دیدبان حقوق بشر حدود 320 هزار پناهجوی افغان در ترکیه حضور دارند که اکثر آنها با مشکلات جدی در دریافت ویزا و تمدید اسناد اقامت مواجهند. این در حالی است که در یک سال گذشته صدها هزار پناهجوی افغان بدون اسناد از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شدند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه باز شد و من دوباره بتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. اگر کودک شما به سوی تغذیه دچار است و یا نگران مبتلا شدن کودکتان به سوی تغذیه هستین، محتوای این گزارش به شما کمک میکند. با وجود مشکلات اقتصادی و دشواری های موجود در تامین مواد غذایی در افغانستان، برخی از مادران با تدابیر خاص و کم هزینه توانستند که از کودکان خود در برابر سوی تغذیه محافظت کنند. آنان به رادیو آزادی گفتند که آنها توانستند با امکانات اندک که دارند کودکانشان را از سوی تغذیه نجات دهند. خالده تحسین در این گزارش با برخی از مادران صحبت کرده.
در حالی که در افغانستان بحران اقتصادی و کمبود منابع غذایی بخش بزرگ از زندگی روزمره را تحت تاثیر قرار داده، شماری از مادران افغان با تدابیر و خلاقیت‌های خاص خود توانستند کودکانشان را از خطر سوء تغذیه مسئول نگه دارند. این مادران که با دشواری‌های بیشمار دست و پنجه نرم می‌کنند، با بهره‌گیری از منابع محدود و راهکارهای سنتی تغذیه سالم‌تر برای فرزندانشان فراهم می‌کنند. آنان برای رادیو آزادی گفتند که برای تغذیه فرزندان خود از غذاهای کم هزینه و مقوی مانند لوبیا، برنج، سبزیجات فصلی استفاده کردند. وایده باشنده شهر کابل میگوید خودش معلم و همسرش بیکار است، اما با وجود امکانات اندک مالی توانسته دو فرزندش را از سوی تغذیه نجات دهد.
با 20 افغانی ما ترکاری بر سوپ از اینا میگرفتم، گشنی، زردک، مرچ دومه، فصل میوه که میشد. وقتی که من ماش میگرفتم زیادتر که نمیتونستم در حدود 100 افغانی یا 50 افغانی را همون میوه را برای طفل برش میدادم، چون من خودم یک معلم بودم، اقدر امکانات نبود که من برای ازی همیشه گوشت گوسفند بگیرم. استخوان از قصاب می آوردم، جوش میدادم، برای می نخود، لوبیا، پالک، کچالو، زرده خوب نرم میکردم، وقت برش سوپ میدادم. یک وقت دیگه قسمت نرمی نان در اون سوپ برش تر میکردم، خوب پشت قاشق میکردم، بعد از اون برش میدادم.
شماری از مادران برای تقویت کودکانشان با کاشت برخی سبزیجات در باغچه های خانه و استفاده از منابع غذایی موجود در محل زندگیشان روی آوردند. صدف مادر است از ولایت بامیان که از وضعیت مناسب اقتصادی برخوردار نیست. او به رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از سوء تغذیه کودکانش نکات را در نظر گرفته است.
دو طفل دارم، یکی 6 ساله است و دیگه 4 ساله. وقتی او خورد بودن از همین 6 ماهگی به بعد برنج، لوبیا، نخود، کچالو، ترکاری از همین برشان هر چیز آماده میکردم میدادم خاطر از سوء تغذیه جلوگیری کنند.
دکتران اقدامات این مادران را برای حفظ سلامت فرزندانشان در شرایط دشوار اقتصادی تایید می کنند، اما تاکید دارند که مادران باردار نیز به تغذیه سالم نیازمندند. دکتر آمنه هاشمی متخصص امراض ولادی نسایی به رادیو آزادی گفت
از دال نسک و پالک و امرای زردک و کدو اینا که شروع ترکاری و امرای برنج، شروع برنج که ماش هم که چیز اضافه کنن، یکان ذره لیمو یا ویتامین سی در غذا خود استفاده کنن، بسیار جذب موادشان زیاد می سازن. دیگه غذاها را باید به صورت تازه تهیه بکنن و نظافت مراد بکنن. در زمان بارداری وعده های غذایی را به چند وعده کوچک تبدیل کنن که عزم غذا را برشان آسان بسازن.
دکتر اسدالله الهام متخصص بخش اطفال به رادیو آزادی گفت که سوء تغذیه به حالت گفته می شود که فرد نتواند نیازهای غذایی خود را برآورده کند.
سوء تغذیه در اطفال به دلایل مختلف ایجاد می شود. عدم دسترس به منابع غذایی کافی، همیشه از یک نوع غذا استفاده می کند، مشکلات اقتصادی، افزایش هزینه مواد غذایی و کاهش توان خرید آن، عدم آگاهی والدین در مورد تغذیه مناسب. نیازهای غذایی در مراحل مختلف رشد متفاوت است. امراض مختلف مانند اسهال و امراض مزمن تنفسی سبب سوء تغذیه در اطفال می شود.
بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا یا WFP، سوء تغذیه در افغانستان با سرعت هشداردهنده رو به افزایش است. این سازمان 12 دسامبر گزارش را نشر کرده بود که پیش بینی شده بود در سال 2025 حدود 3.5 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.15 میلیون زن باردار و شیرده از سوء تغذیه آت رنج خواهند برد. اما تجارب برخی مادران نشان می‌دهد که آنها می‌توانند برای تغذیه فرزندان خود از غذاهای کم هزینه استفاده کنند و همچنان برای تقویت کودکانشان و جهت مبارزه با سوء تغذیه با استفاده از مواد غذایی ساده و سالم و قابل دسترس کودکانشان را در مراحل مختلف حیات از سوء تغذیه نجات دهند.
ساعت 10:03 به وقت افغانستان شد و با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که در حملات انتقام جویانه در آن سوی خط دیورنگ چندین نقطه را هدف قرار داده است، اما اردوی پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفته که خوارج با استفاده از پاسگاه‌های مرزی طالبان بر مناطق در کرم و وزیرستان شمالی حمله کردند. فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته است که امروز در نتیجه یک انفجار در این شهر دست کم 4 تن زخمی شدند، اما یک جبهه مخالف طالبان موسوم به مقاومت ملی افغانستان مدعی شده که صبح امروز قرارگاه وزارت داخله طالبان را هدف قرار داده است. امروز 28 دسامبر برابر به سالروز پایان رسمی جنگ نیروهای آمریکایی در افغانستان است. نیروهای جنگی آمریکا در 28 دسامبر 2014 پس از 13 سال به ماموریت جنگیشان در افغانستان پایان دادند و با پایان کردن بیرقشان در یک مراسم رسمی از افغانستان بیرون شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر سقوط تیاره مسافربری آذربایجان که قصد نشست در گروزنی را داشت از الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان عذرخواهی کرد. و وزیر خارجه ترکیه میگوید که بعد از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه تعداد پناهجویان سوری که به کشور خود برگشت کردند به بیش از 30,000 نفر رسیده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما رو بپذیرید.
افغانستان یکی از کشورهایی است که مرگ میر مادران بالاترین آمار در جهان داره، پس یک نیاز بسیار زیاد اساسی بود که باید این اینستیتوت ها رشد داده می شد.
بسیار کمی از فامیل ها باشه که حاضر شوند که خانم بیمارشان در نزد پزشکان یا دکترای مرد اجازه بدن که مراجعه بکنن.
صدای دو تن از زنان افغان را شنیدید که به خاطر بسته شدن نهادهای علوم صحی برای دختران و نبود و قابله ها و دکتران زن در قریه ها و ولایات دوردست و مشکلات صحی زنان گفتند. به گفته آنها هرگاه برای دختران اجازه رفتن به انستیتوت های صحی داده نشود، دیگر دکتران و قابله های زن وجود نخواهد داشت و هیچ مردی هم اجازه نمی دهد که زنانشان هنگام مریضی نزد دکتران مرد مراجعه کنند. امروز این موضوع را بررسی میکریم، همراه با ما باشید. گرامی، قسمی که شما هم می دانید حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان زنان و دختران را مثل دوره گذشتهشان از درس و تحصیل و کار کردن منع کرد. طالبان در ابتدا مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و سپس آنان را از حضور در پوهنتون‌ها منع کردند که این محدودیت‌ها به تدریج گسترش یافته و شامل ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی شد. علاوه بر این زنان از رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها، آرایشگاه‌ها و سفرهای بدون محرم نیز منع شدند. اما اجازه رفتن به انستیتوت‌های صحی برای زنان و دختران داده شده بود که این یگانه امید برای تحصیل دختران و زنان بود که آن هم چند قبل برایشان بسته شد. بنابر اظهارات شماری از مردم، طالبان هیچ کدام امید دیگری به خاطر ادامه درس و تحصیل دختران و زنان در کشور نمانده است. به گفته آگاهان بخش صحی، با بسته شدن نهادهای علوم طبی و انستیتوت‌های صحی برای دختران در افغانستان، تعدادی از مراکز صحی که به صورت رایگان در برخی ولایات فعالیت داشتند هم مسدود شدند که این اقدام سبب نگرانی بیشتر مردم به خصوص زنان در قریه و قصبات شده است. فوزیه یک تن از دکتران می گوید بسته شدن نهادهای علوم طبی برای زنان و دختران اقدام جبران‌ناپذیر است که زنان را خیلی با مشکلات جدی روبرو ساخته است که به نظر وی هیچ مردی هم حاضر نیست که زنان خانواده‌شان را حین مریضیشان نزد دکتران مرد ببرند که حتی اگر این مریضی سبب مرگ زنانشان هم گردد.
بسیار کمی از فامیل ها حاضر شوند که خانم بیمارشان را نزد پزشکان یا دکترای مرد اجازه بدن که مراجعه بکنن. در مورد شهرها اگر بگویم، بله، اکثر مشاهده هستیم که اکثر بیمارا انتقال داده میشه به کشورهای همسایه چون پاکستان و چون ایران به خاطر تداویشان. اما در قریه و اولسوالی ها باز قضیه فرق میکنن. حتی دکتر رفتن یک خانم، اگر او دکتر زنان باشه، یک موضوع شرم‌آور است بر مردم، چه برسه بر ازی که یک خانم بیمار باشه، چه یک زکام عادی باشه یا یک درد بسیار شدید یا یک موضوع بسیار جدی و یا یک موضوع بارداریش باشه، چه برسه به این بسیار یک موضوع شرم‌آور، یک موضوعی که یک مرد شاید ترجیح بده که زنش بمیره در این حالت اما اجازه نده که زنش را گرفته ببره خانمش را نزد دکتر و بعد از او بیاید تمام قریه و تمام مردم بالاش حرف بزنه که توی به غیرتی را کردی، مثلا دو خانم تا پیش یک دکتری مرد بود، که ایام یک فاجعه بزرگ بر پیکر زنان است.
به همین ترتیب خانم مارینا، یکی از زنان دیگر افغان، در رابطه با بسته شدن انستیتوت های صحی برای دختران هم گپ هایی دارد.
مسدود شدن دروازه های انستیتوت های صحی و نهادهای علوم طبی نه تنها ضربه مستقیم به زیرساخت های آموزشی و علمی هست، بلکه تاثیرات عمیق بر سلامتی عمومی و آینده جامعه افغانستان دارد. بحران در بخش بهداشت و کمبود نیروهای متخصص صحی، به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
انستیتوت های صحی در افغانستان که تنها مراکز تحصیلی نیمه عالی بود که دختران در افغانستان پس از بسته شدن پوهنتون ها فرصت تحصیل در آن را داشتند و بسیاری از دختران پس از محرومیت از تحصیل در رشته های دیگر به سراغ این انستیتوت ها رفته بودند. آزیتا نژند، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، از این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن این نهادهای علوم طبی میگوید
در کوتاه مدت شاید ما کادرهای تخصصی خود را داشته باشیم در قسمت دکتران زن، ولی در دراز مدت شاید ما دیگه هیچ دکتر زن نداشته باشیم. افغانستان یکی از کشورهایی است که مرگ میر مادران بالاترین آمار در جهان داره، پس یک نیاز بسیار زیاد اساسی بود که باید این انستیتوت ها رشد داده میشد و ما باید کادرهای علمی زن بسیار زیاد ما به جامعه تقدیم میکردیم که در قسمت های مختلف به خاطر وضعیت زنای افغانستان کار میکردن، ولی بدبختانه که این انستیتوت ها هم میتونه که مشکلات امنیت روانی را ایجاد کنه، چون اینا دیگه خود امنیت اس نمیکنن. وقتی که یک نفر مریض باشه و یک دکتر نباشه که تو پیش از او بری، بدون شک امنیت روان تو را اینا از بین میبره و این خودش میتونه که یک چالش بسیار زیاد بزرگ باشه.
انستیتوت های صحی در افغانستان در حالی برای دختران بسته شد که در بسیاری مناطق دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان به دلیل موانع فرهنگی، خانواده ها مریضان زن را صرف نزد دکتران و قابله های زن می بردند و حتی اگر زنانشان در حالت بدی هم قرار داشته باشند، آنان را نزد دکتران مرد نمی بردند. دین اسلام هم فراگیری علم و دانش بر زن و مرد را فرض دانسته است. محمد یاسر، یک تن از آگاهان امور دینی، با توضیحات در این مورد.
آغاز اسلام با اقرا شده. وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام اولین مرحله‌ای که وحی بر رسول الله علیه السلام شروع میشه، برای پیامبر میگه اقرا، بخوان. اصلا دین اسلام دین اقرا هست، دین خواندن، دینی است که تو باید یاد بگیری، دینی است که تلاش بکنی، دینی است که سعی بکنی، دینی هست که واقعا تو را رشد میده از نظر علمی و میخواد تو از نظر علمی بالا بری. چی حالا طبقه زن باشه چی مرد باشه فرق نمیکنه، چون در نظام تعلیمی در اسلام تفاوت میان زن و مرد گذاشته نشده. نگفته که چون زن نباید یاد بگیره، چون مرد باید یاد بگیره. حالا شما مثلا در مقام و جایگاه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، یک زنه، اگر خواسته باشیم از نظر فضیلت، نه از نظر علم، خواسته باشیم مقایسه بکنیم، باور کنید که هزاران و میلیون ها و میلیارد ها مرد هم نمیتونه که به کفش پای ام المؤمنین عایشه صدیقه از نظر علم و از نظر جایگاه علمی برسه. فرق نمیکنه، اون عالمه است، این عالمه.
به گفته بیشتر زنان افغان، حکومت طالبان که متهم به نقض حقوق بشر و خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان است، در بیشتر از 30 سال حاکمیتشان محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی بر زنان و خصوص در بخش تحصیل و کار آنان وضع کردند. اما این زنان می گویند بدون اتحاد و اقدام مشترک زنان و مردم افغانستان، این گونه خشونت علیه زنان تنها به یک رویای دست نیافتنی تبدیل خواهد شد. این حرفای دکتر شفیق رزمنده، فعال حقوق زنان افغان در اروپا است. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه که با وی انجام دادم میشنوید. دکتر رزمنده در آغاز سخنانش در رابطه با این اقدام تازه طالبان مبنی بر بسته شدن انستیتوت های صحی و علوم طبی برای دختران افغان توضیح داده گفت:
با این عمل خود طالبان یک بار دیگه نشان دادن که اپارتاید جنسیتی و به خصوص جنوساید کلتوری را در افغانستان در برابر زنان عملی می کنن. در افغانستان که عرضه خدمات صحی در دوران جمهوریت هم در رده های بالا قرار نداشت و قلت و کمبود شدید دکتر قابله و پرسنل متوسطه طبی مواجه بود، با این اقدام طالبان افغانستان به قلت شدید و جدی پرسنل طبی مواجه خواهد شد. در احوال و اوضاع کنونی و در دراز مدت عواقب و پیامدهای آسیب جبران ناپذیر بر نظام صحی در افغانستان، بر سیستم عرضه خدمات در افغانستان به جای خواهد گذاشت، که در نتیجه به عقیده ما در کل بسته شدن درهای مکاتب، درهای مؤسسات تحصیلی و تعلیمی برای دخترها قبل از همه باعث آشفتگی و افسردگی روانی و مریضی های شدید روانی که به جراحات روانی مبدل میشه و این جراحات به صورت امراض و اختلالات دوامدار صحی نزد دختران باقی میمانه، بر علاوه باعث ازدواج‌های زودرس و قبل از وقت میشه، ازدواج‌های اجباری را باعث میشه، چون دخترها دیگه مصروفیتی ندارن و اکثرا خانواده ها هم دچار فقر هستن و از همه مهمتر که دامنه فقر در افغانستان کمک میکنه. اکثرا دخترها در سالهای اخیر به خصوص در شرایط جنگ مردهای خانواده قربانی های جنگ بودند و در جنگ شهید شدند، خانواده فرزنده و نارامرا و مردهای خود از سادن، اکثرا زنها به خصوص دخترهای جوان نانوارای فامیل بودن که این منبع آیدم از زنای افغانستان از خانواده گرفته میشه و این بالاخره به وسط دامنه فقر کمک میکنه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از حضور شما به برنامه. آیا شما گفته میتونین که چرا طالبان دست به این گونه اقدامات علیه زنان و دختران زده و انستیتوت های صحی و علوم طبی را برای دختران بستن، در حالی که این مراکز یگانه جایی بود که دختران دلخوش کرده و آموزش میدیدن؟
طالبان به حیث یک گروه ایدئولوژیک در حقیقت امر جنگ اعلان شده علیه زنان افغانستان به پیش میبرن و به صورت کل نفس سیاست طالبان و یا رفتار سیاست که نمیتونیم بگیم، رفتار طالبان در برابر زنان در حقیقت یک دشمنی آشکار است و به عقیده ما این دشمنی از ماهیت و نفس ایدئولوژی و برخورد ایدئولوژی به طالبان و زن و مقام زن در جامعه ناشی میشه. در کل زنان افغانستان طالبان با ایشان یک رفتار و برخورد ایدئولوژیک بنابرامو برداشت و روایت و قرائت ناقصی که از دین مقدس اسلام دارن و در کل به اساس اندیشه و نگاه دیوبندی ایشان که ناشی از مکتب دیوبند فکری طالبان است، یعنی ناشی از او مدرسه فکری طالبان است، مثلا برخورد و رفتارشان نسبت به زنان و در کل زنمایی شر و فساد میدانند به اساس تفکرات و نگاه دیوبندی خود. طالبان به خاطر همه تدابیر را انجام میتن تا زنان را به حبس خانگی بر بگردانند، از جامعه به صورت قطعی حذف کنند و حضورشان را در همه عرصه‌های زندگی به صفر بقرار بدن. چنانچه این کار هم میکنند و در طی حضور خود طالبان در طول 3 سال و چند ماه بیشترین فرامینشان، بیشترین تدابیرشان، بیشترین تصامیمشان علیه زنان و به خاطر اتخاذ محدودیت ها در برابر زنان و در کل به خاطر حذف زنان به صورت قطعی و کامل از تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در افغانستان بوده. طالبان قبلا همه دانشگاه مؤسسات تحصیلات عالی در عرصه صحی و طبی و مکاتب بالاتر از صف 6 برای دخترها مسدود کردند و این بار با اقدام خاص خود در پیوند با مسدود ساختن مؤسسات تعلیمات متوسط طبی و مکاتب قابلگی و دارالعلوم‌ها برای زنان به مسئله برهم خوردن و یا اختلال در عرضه خدمات سی که به صورت قطعی دچار چالش و یک عالم پرابلم ها قبل از هم بود، ای بار با این اقدام طالب صدمه بیشتر میبینه عرضه خدمات سی و در کل به مسئله مرگ و میر اطفال و زنان این مسئله تقویت خود کرد. مرگ و میر مادران و اطفال، ارقام آخری که ما داشتم از سال 2023 در افغانستان قبل از ما یکی از کشورهایی است که در اونجا بیشترین مرگ و میر مادران ثبت میشه. مثلا از هر 5 مادر یک مادر در دوران حاملگی و یا در هنگام وضع حمل و زایمان تلف میشه بنابر اختلاطات و اما پرابلما و چالش هایی که در دوران حاملگی باش مواجه است و یا اختلاطاتی که در زمان ولادت به وجود می آید، که یکی از دلایلش هم کمبود پرسنل طبی، مراکز عرضه خدمات صحی و طبی و عدم مراکز آگاهی دهنده طبی برای زنان بوده، که با این عمل طالبان این چالش و دشواری عمیق‌تر میشه و دامنش وسعت میافه. و در این حال میخواییم بگویم که افغانستان یکی از کشورهایی است که در یک روز تقریباً 170 کودک جان خود در سر امراض مختلف از دست میده و قبل از همه این کودکان نوزاده هستند. دلیلش هم عدم دسترسی مادران به خدمات سی، عدم موجودیت خدمات اختصاصی حفاظی صحت مادر و کودک و در این حال عدم موجودیت پرسنل کافی مسلکی از هم از دکتر و پرسنل متوسط طبی بوده. در این حال می خواهیم بگویم که امی اکنون 3 میلیون کودک در افغانستان ناشی از فقر دامنگیر مردم افغانستان مواجه به مریضی های سوء تغذیه هستند که هم ناشی هم از فقر خانواده است و هم ناشی از عدم آگاهی و عدم تعلیمات صحیح مادران است. و این ترتیب همه بخش ها را اقدام طالبان فرمان آخرشان در بر میگیره و همه عرصه ها را صدمه میزنه و زنا و اطفال دچار آسیب بیشتر میسازه، به خصوص مثلا در قرا و قصباتی که قبلا هم مراکز مجهزیسی وجود نداشت، دکتران زن وجود نداشتن و شما میدانید که افغانستان به حیث یک کشور سنتی و مردم افغانستان خانواده با یک تفکر سنتی هرگز حاضر نیستند که اعضای اناث خانواده خود نزد پرسنل طبی مرد ببرن، نزد دکتر مرد، نزد پرسنل متوسطه طبی، به خاطر بیشتر امید به امی پرسنل متوسطه طبی زنانه بود که در صورت حذف این پرسنل و خانه نشین ساختنشان و عدم دسترسیشان به تحصیلات و مسلک، این چالش در برابر زنای افغانستان، در برابر خانواده و خصوص در قرا و قصبات و مناطق دور افتیده افغانستان به شدت مطرح خواهد شد.
خب شما اگر لطف کرده بگوین که با در نظر داشت همی تعداد نفوذ در افغانستان و نیازهایی که زنان به قابله ها و دیگر کارکنان صحی دارند، آیا این تعداد قابله ها و کارکنان صحی زن که کار میکنن کافی است یا چطور؟
خب ارقام اعداد دقیق وجود نداره، ارقام جسته و گریخته بود که چون تایید نشده ما به ارقام اشاره نمی کنم. در کل افغانستان و جمهوریت هم سیستم سیهیش ایدیال و کافی نبوده، در قرا و قصبات در شهرها نبوده، خیلی ناچیز و در بسیار مورد هم ناممکن بوده. و حال با آمدن طالبه ها هزاران دکتر و نرس و قابله و پرسنل عرصه‌های خدمات صحی افغانستان جبران بنابرای محدودیت هایی که در برابر زنان اتخاذ کردن طالبه ها، بنابرای محدودیت های امنیتی، بنابرای ترس و وحشتی که از جانب طالبه اعمال میشه بر جامعه، دکترای زن پرسنل طبی افغانستان ترک گفتن، که خودش بر علاوه کمبود قبلی کمبود بیشتر ساخته و این بوده شدیدتر ساخته. با این وضعیت و مسدود ساختن مؤسسات تعلیمی عرضه خدمات صحی و تربیه پرسنل متوسط طبی، یقینا این کمبود به یک مشکل جدی و یک کمبود به صورت قطعی و کمبود مطلق مبدل میکنه و به صورت کل بالای سیستم عرضه خدمات صحی و دسترسی مردم به خدمات صحی و کمک های صحی تاثیر بسیار ناگوار و جبران پذیر خواهد داشت.
درست. خب اگر جلو همچو فرامین از سوی طالبان که اکثرا زنان را از بیشتر امکانات و حقوق اجتماعیشان در جامعه حذف کردن و خصوص امی اقدام اخیرشان که یگانه مرکز تحصیلی برایشان بسته شد، چی پیامدهای در آینده خواهد داشت؟ خصوصا بخش صحت افغانستان چی صدمه خواهد دید و چی خطرات متوجه زندگی زنان و مادران به خصوص در زمان حاملگی و ولادت خواهد شد؟
تا جایی که طالبان در عمل و در رفتار خود، در رویکرد خود نشان دادن طی بیشتر از 3 سال و چند ماه، سیاست حذفشان، سیاست سرکوبگرانه و دشمنی آشکارشان در برابر زنان افغانستان، یقیناً که زنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف کردن و به صورت کل یک سیاست سرکوبگرانه و نابود کننده را در پیش گرفتن که به صورت قطعی زندگی زنان افغانستان نابود کردن. نه تنها حقوقشان محدود ساختن، نه تنها با صدور فرامین زنان افغانستان از حقوق انسانی و حقوق ابتداییشان محروم ساختن، بلکه حالت موجود زنان افغانستان زنده به گور شدن زنان را مثل 14 قرن قبل که قبایل عرب در دوران جهالت دختران خود زنده به گور می کردن، عملا زنای افغانستان زنده به گور شدن، در صورتی که صدایشان عورت است، حضورشان من است، کار کرده نمی تونن، حق درآمد ندارن، حق کار ندارن، خودشان و خانوادهشان، کودکانشان و خصوص خانواده و کودکانی که ناناورشان زنا بودن، اینا زنده به گور شدن، عملا اینا محکوم به مرگ هستن، از گرسنگی، از فقر، از بیچارگی، از عدم دسترسی به خدمات صحی و در کل از محرومیت همروزه که باعث امراض مختلف روانی، جسمی و در کل از بین رفتن زنا میشه. میشه. یعنی سیاست‌های نه تنها سرکوبگر بلکه سیاست‌های نابود کننده طالباس که به صورت کل اراده دارن تا زندگی زنای افغانستان نابود کنن، چنانچه در عمل گام به گام ایره عملی میکنن و این تصمیم خود در صدور فرامین خود، در برخورد خود با زنا، در تحقیر و توهینی که نسبت به زنا دارن، به این ترتیب در کل آینده مردم افغانستان، آینده کشور ما را به ویرانی و تباهی سوق میدن.
خب خواست و پیشنهاد شما را میخواستیم بدانیم که کدام طرز العمل و رای حل هایی را به خاطر حل این معضله به نظام حاکم در افغانستان و همچنان جامعه جهانی پیشنهاد میکنین؟
ما از جان خواستار اقدامات عملی و نهایی در برابر طالبان هستیم. وضع موجود به صورت قطع قابل تحمل نیست، چنانچه کشورهای دنیا هم از حضور طالبان در افغانستان و با حضور طالبان از موجودیت گروپ های متعدد تروریستی که امنیت و ثبات در منطقه، صلح در منطقه و هر منطقه به تهدید گرفتن، ابراز نگرانی کردن. بنان ما آرزو داریم که جان قبل از اینکه این همه مصیبت هایی که دامنگیر مردم افغانستان است، دامنگیر مردم جهان شوه، که دیر یا زود چنین هم خواهد شد، کشورهای دنیا، شورای امنیت سازمان ملل داخل اقدام شوه و به حضور طالب ها اصلا باید پایان داده شوه. حضور طالب به صورت قطع برای تمدن بشریت، برای آینده افغانستان قابل تحمل نیست. اونچه به ما مردم افغانستان، شهروندای افغانستان برمیگرده، یقینا ما هم وظایف خود داریم که از مسائل قومی و قبیله‌ای و تنظیمی و حزبی و مرزبندی ها عبور کرده، به حیث یک ملت واحد و مشت واحد به دهن طالب باید کوبیده شود. و این واقعا وقتی میشه که منافع اولیای کشور خود، منافع مردم خود، بر منافع خود، بر منافع گروه خود، بر منافع قوم و قبیله و حزب و تنظیم و مذهب و زبان خود ترجیح بدیم و مقدم تر بشماریم، به اساس خطوط قرمز منافع ملی اقدام بکنیم، نه به اساس منافع محدود و کوچکی که در چوکات های قومی و قبیلوی و زبانی و مذهبی است. ما زنان افغانستان با حرکت های مدنی و اعتراضات خود، هم در داخل افغانستان هم در خارج از افغانستان، با اندیشه و قلم خود، با اعتراضات پردامنه و وسیع خود ادامه خود دادیم.
بله. خب دکتر شفیقه رزمنده، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از حضورتان به برنامه بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما و از اینکه به من زمینه رو مساعد ساختین تا نگاه خود با مخاطبین رادیو شما شریک بسازم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
بدادم ای خدا، برس بدادم ای خدا، که عشق دل فروش من، که عشق دل فروش من، فکنده بار صد مهن، فکنده بار صد مهن، کفن کفن به دوش من، کفن کفن به دوش من، برس بدادم ای خدا.
ذلیلتان کند. گذشته ها گذشته ها خدا ذلیلتان کند. گذشته ها گذشته ها که در شما نوشته شد. کتیبه فنای من چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه. خدای من خدای من خدای من خدای من چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه. خدای من خدای من خدای من خدای من.